ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وزیر امور خارجه ایران از تشدید تنش در منطقه استقبال نمی کند، اما اگر رژیم صهیونیستی به دنبال ماجراجویی باشد، پاسخ بعدی ما فوری، قویتر و گسترده تر خواهد بود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل: عملیات ایران حق ذاتی برای دفاع از خود بود و ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل انجام شد.
حمایت قشرهای مختلف مردم از عملیات وعده صادق. آیت الله جوادی آملی: اسرائیل جنایتکار بداند این تلیعه فتحی است که آنها را ریشه‌کن می‌کند و غزه را نجات می‌دهد.
روزنامه دیلی تلگراف انگلیس: حملات ایران قدرتمند و ویرانگر بود. واشنگتن پست آمریکا: حملات ایران اسرائیل را با لحظه‌ای شوم مواجه کرد.
بیمارستان شفا، گورستان قبرهای دست جمعی. مدیر دفتر اطلاع رسانی غزه: صهیونیست ها در زمان محاصره این بیمارستان 400 نفر را به شهادت رساندند.
و رئیس جمهور در شورای عالی مسکن: افزایش تولید مسکن از مؤلفه های مهم تحقق شعار سال است. همه بخش های مسئول برای افزایش تولید مسکن و جبران عقب ماندگی ها تلاش کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و خانم عظیمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آلمان با انتقاد از حمایت آلمان از رژیم صهیونیستی گفت: اگر این رژیم بخواهد به ماجراجویی ادامه دهد، پاسخ فوری و گسترده خواهیم داد. آقای امیر عبداللهیان پاسخ مشروع ایران به تل‌آویو را عملیات حداقلی علیه مراکز نظامی دانست که از آنجا به سفارت کشورمان در دمشق حمله شد. وزیر خارجه ابراز امیدواری کرد برلین به جای محکوم کردن اقدام مشروع ایران بر توقف جنگ در غزه متمرکز شود. وزیر خارجه آلمان هم با تأکید بر تلاش مشترک برای جلوگیری از گسترش دامنه تنش در منطقه مدعی شد: ما هر روز تلاش می‌کنیم که جنگ پایان یابد. وزیر امور خارجه همچنین به همتای انگلیسیش گفت: ایران از تشدید تنش در منطقه استقبال نمی کند، اما اگر رژیم صهیونیستی به دنبال ماجراجویی باشد، پاسخ بعدی ما فوری، قویتر و گسترده تر خواهد بود. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با دیوید کامرون گفت: جای تعجب است در حالی که در 6 ماه چندین هزار تن بمب بر سر مردم مظلوم غزه ریخته شد، انگلیس نگران پاسخ ایران به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک است. وزیر امور خارجه انگلیس هم با نگرانی از تشدید تنش در منطقه متعاقب پاسخ ایران به تجاوزهای رژیم صهیونیستی درباره تحولات غزه گفت: در جریان قطعنامه اخیر سازمان ملل تلاش کردیم آتش بس ایجاد شود. دیوید کامرون تأکید کرده: از اسرائیل می‌خواهیم دست به اقدام نزند، چرا که نمی‌خواهیم آنچه اخیراً اتفاق افتاد دوباره و گسترده‌تر اجرایی شود. وزیر امور خارجه همچنین در گفتگوی تلفنی با همتای روسش اقدام محدود نظامی ایران علیه اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را با هدف بازدارندگی و تنبیه رژیم صهیونیستی دانست. آقای امیر عبداللهیان با مثبت دانستن موضع روسیه در قبال اقدام مشروع ایران، نقش مسکو را در پایان نسل کشی در غزه مهم ارزیابی کرد. وزیر خارجه روسیه هم روند پاسخ ایران به اسرائیل را مسئولانه و توأم با خیشتنداری دانست و تأکید کرد روسیه از اقدام مبتنی بر دفاع مشروع ایران قویاً حمایت می کند. وزیر امور خارجه پیش از این هم در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایانش از هند، عربستان، مصر، قطر و مالت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام نظامی ایران علیه تل‌آویو را پاسخ مشروع به تعرض صهیونیست‌ها به سفارت کشورمان در دمشق و مطابق با منشور ملل دانست. طرف‌های مقابل هم با محکوم کردن این اقدام صهیونیست‌ها بر نیاز منطقه به ثبات و امنیت و لزوم پیشگیری از گسترش دامنه تنش‌ها تأکید کردند.
جلسه شورای امنیت برای بررسی اقدام ایران در حمله تنبیهی ضد رژیم صهیونیستی بدون صدور بیانیه و یا مصوبه خاصی پایان یافت. جلسه به درخواست رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود. در این جلسه آمریکا، انگلیس و فرانسه از رژیم صهیونیستی حمایت کردند و چین، روسیه، الجزایر و چند کشور دیگر هم از ایران. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نشست گفت شورای امنیت با محکوم نکردن حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در انجام وظیفه خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شکست خورد و ایران در این وضع راهی جز حق دفاع از خود نداشت. آقای ایروانی افسود عملیات ایران حق ذاتی برای دفاع از خود و ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل انجام شد و پاسخی لازم و متناسب بود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز با انتقاد از موضع دوگانه کشورهای غربی گفت کشورهای غربی از جمله فرانسه، انگلیس و آمریکا از محکوم کردن حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران خودداری کردند و اکنون ایران را محکوم می‌کنند و این ریاکاری آنها را نشان می دهد. واسیلی نبنزیا افزود اقدام ایران نتیجه انفعال و بی‌تحرکی شورای امنیت در پاسخ به حمله اسرائیل بود. نماینده چین حمله اسرائیل به بخش کنسولی ایران در دمشق را اقدامی خطرناک و نقض قوانین بین المللی دانست و افزود این اسرائیل بود که با حملهش تمامیت سرزمینی این کشور را نقض کرد. نمایندگان آمریکا، فرانسه و انگلیس در حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی اقدام ایران را محکوم کردند. نماینده رژیم صهیونیستی هم اقدام مستقیم ایران را در نوع خود اولین خواند و مدعی شد که حمله ایران تهدیدی برای مسجد الاقصی و مسلمانان بود.
جشن و شادی مردم پس از عملیات گسترده پهبادی و موشکی ایران در سرزمین‌های اشغالی. هموطنانمان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و فلسطین به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل از تحقق عملیات وعده صادق ابراز خرسندی کردند.
چینی از بابت گوشمالی کوچک این رژیم کودک کش جنایتکار.
ما خیلی خوشحالیم و از رزمندگان اسلام تشکر میکنیم که اقتدار اسلام را به جهانیان نشان داده.
من به مملکتم افتخار میکنم در نوشکم رو جوابش.
احساس غرور میکنیم و منتظر همه چه لحظه هم بودیم که باید انتقام گرفته میشد.
این خانه عنکبوت پوشالیست و به راحتی فرو میریزه.
پاسخ در حال حاضر کافی بود.
خوابم نبرد تا صبح، بس که غرور داشتم، بس که یک شعفی در وجود من بود که سپاهیان اسلام از ایران هیمنه اسرائیل رو واقعا در هم کوبیدن.
هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و حامی همیشگیش آمریکای جنایتکار رو در دنیا نابود کرد.
الان دیگه وقت بزن در رو تمام شده، هر جا دشمن بزنه میخوره.
کاری که سپاه پاسداران انجام داد باعث شد که ما در دنیا قدرتمون تثبیت بشه.
سپاه انقلابی، تشکر، تشکر.
انشالله همین آغازی خواهد بود بر نابودی سریع رژیم کودتاش اسرائیل.
هر متجاوزی که به قانون دنیا پایبندی و سرجاش برشون.
از قیومدان سپاه و نیروهای مسلح و ارتش قیوم کمال تشکر داریم.
سپاهی دلاور، تشکر، تشکر.
بچه‌شون درد نکنه، بچه‌های سپاه، چه ارتش، اصلا کل نیروها.
ولی از این عمل کرده سپاه خیلی تشکر میکنیم.
ایران همیشه قهرمان.
در پی عملیات موشکی و پهپادی ایران ضد رژیم صهیونیستی که در پاسخ به حمله تروریستی این رژیم ضد سفارت ایران در دمشق صورت گرفت، آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید در پیامی اعلام کرد این تلیعه فتح است. در بخشی از پیام این مرجع تقلید آمده: اسرائیل جنایتکار بداند این فتحی است، خانمان برانداز و آنها را ریشه کن می کند، غزه را نجات می دهد و مقاومت را می پروراند. آیت الله جوادی آملی اقدام نیروهای مسلح را بازدارنده و اقتدار آفرین توصیف کرده است. آیت الله مکارم شیرازی هم در پیامی این عملیات را مایه سربلندی، عزت و خوشنودی مسلمانان جهان عنوان و تأکید کردند: بی تردید مردم ایران قدردان این عملیات قاطع و غرورآفرین هستند و همواره در کنار مجاهدان اسلام تا شکست مستکبران و نابودی ظلم و ستم پایداری خواهند نمود. آیت الله نوری همدانی هم در پیامی از پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت به تجاوزات رژیم صهیونیستی حمایت کرد. در این پیام آمده: پاسخ کوبنده سربازان اسلام و گروه‌های مقاومت بسیار بجا و مورد حمایت است. انشاءالله به زودی این قلده سرطانی محو و ملت‌های مظلوم عالم به پیروزی نهایی خواهند رسید. آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پاسخ پهپادی موشکی علیه رژیم صهیونیستی را افتخار آفرین و برای رژیم صهیونیستی عبرت آموز دانست.
امروز نظام جمهوری اسلامی به جهان هم این نکته را تفهیم کرده که دیگه صبر جمهوری اسلامی حدی داشته و قدرت نظام جمهوری اسلامی هم روشن شده، گرچه هم صهیونیست ها و هم پیمانانش، مدافعین و حمایت کننده هاش مثل آمریکا و انگلیس خواستن این ضربات را کمرنگ نشان بدن.
تارنمای آمریکایی پولیتیکو فاش کرد دولت بایدن به مقامات صهیونیست هشدار داده در مقابل عملیات ایران واکنش نشان ندهند، در غیر این صورت پشیمان خواهند شد. روزنامه دیلی تلگراف انگلیس حملات ایران را قدرتمند و ویرانگر توصیف کرد. روزنامه واشنگتن پست آمریکا هم نوشت حملات ایران اسرائیل را با لحظه شوم مواجه کرد. وزیر فرهنگ و ورزش صهیونیست‌ها اذعان کرد که این رژیم در برابر ایران شکست خورده است. میکی زوهار گفت اسرائیل در مقابل حماس شکست خورد، در مقابل تداوم حملات حزب الله هم شکست خورد و مقابل ایران هم که در حمله مستقیم به اسرائیل تردید نکرد شکست خورد. روزنامه عبری یدیوت آهرانوت هم نوشته حمله ایران موجب تمسخر اسرائیل در سطح راه بردی شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد اسرائیل با پاسخ پیچیده و تسلیحات پیشرفته ایران روبرو شد. شمشاد احمد خان قائم مقام سابق وزیر امور خارجه پاکستان هم گفت که ایران بر اساس منشور سازمان ملل درس عبرت به رژیم صهیونیستی داد و جهان را شگفت زده کرد. عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه هم بازتاب داشت. مردم ترکیه از کشورهای اسلامی خواستند در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و یاری رساندن به مردم فلسطین مانند ایران عمل کنند.
نخستین دقایق عملیات وعده صادق و پوشش 100% در رسانه‌های ترکیه.
Bu çok önemli. İran'dan siz şeylerinizi istiyorsunuz.
شبکه‌های تلویزیونی ترکیه شب شنبه و بامداد یک شنبه را با پخش زنده لحظه به لحظه عملیات وعده صادق به صبح رساندند.
Kimin elinde ne güç vardı?
بیشتر مردم ترکیه هم پای رسانه‌ها جزئیات را تعقیب و پیگیری کردند.
دنیا هیچ چیزی نمی‌کند. ایرانن اسرائیل قرشه یعنی
وقتی که دنیا علیه اسرائیل کاری نمی‌کند، ایران با این حمله نشان داد که می‌شود اسرائیل را سر جایش نشان. رژیمی با این همه ادعای پدافندی خود و حامیانش
بی حرکت gerekiyordu. Bu hareket de İran başlatacak.
مطمئناً حمله ایران از خاک خود به اسرائیل الگویی برای کشورهای حامی فلسطین خواهد بود که از صهیونیست‌ها واهمه‌ای نداشته باشند. ایران هیمنه اسرائیل و حامیانش را با این حمله شکست.
مسلمان ülkeleri ikişer üçer bin asker verecek. Serbest bir birlik kurulacak orada.
کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل علاوه بر اتحاد سیاسی اتحاد نظامی هم باید داشته باشد. ایران در این حمله یک تنه به پدافند اتحاد غربی غلبه کرد.
صبح روز یک شنبه صفحه اول همه روزنامه‌های ترکیه هم عناوین و نقش پهپادها و موشک‌های ایرانی عملیات وعده صادق بود.
یعنی شفق روزنامه مایل به دولت ترکیه در عنوان اصلی نوشت آمریکا و انگلیس حامی اسرائیل جنایتکار در برابر حملات موشکی ایران بودند. حمید کاملی خبرگزاری صدا و سیما آنکارا.
بیمارستان شفا گورستان قبرهای دست جمعی. مدیر دفتر اطلاع رسانی غزه از کشف 9 پیکر دیگر در محوطه بیمارستان شفا خبر داد و گفت صهیونیست ها در زمان محاصره این بیمارستان 400 نفر را به شهادت رساندند و برخی از اجساد پیدا شده متعلق به بیماران بستری در بیمارستان بوده است. همزمان با حملات صهیونیست‌ها به مناطق مختلف این باریکه که بیشتر در منطقه نصیرات متمرکز است، نظامیان اشغالگر همچنان به یورش خود به آوارگان در مسیر شمال غزه هم ادامه می‌دهند. ناظر حقوق بشر اروپا و مدیترانه این حملات را مصداقی از جنایت علیه بشریت خوانده است. اشغالگران صهیونیست در جنایتی تازه یک خانواده فلسطینی را که پیاده در مسیر بازگشت به شهر غزه بودند، هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک دختر بچه فلسطینی شهید شد. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد ارتش رژیم اشغالگر در 24 ساعت گذشته 7 کشتار و جنایت علیه خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه مرتکب شد. در این حملات 68 فلسطینی که بیشتر آنان کودک و زن هستند شهید و 94 تن دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه افزود آمار شهدا در نوار غزه از ابتدای تجاوز به غزه به 33,797 نفر رسید و 76,465 تن هم تا کنون زخمی شدند. از کرانه باختری هم خبر می رسد یک عملیات استشهادی در یک ایست بازرسی در شمال نابلس صورت گرفته. عامل این عملیات با گلوله اشغالگران به شهادت رسید. مناطق مختلف کرانه باختری هم هدف یورش اشغالگران صهیونیست بود. در شرق طولکرم 5 جوان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.
شهادت یک نوه دیگر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس. دختر شهید محمد اسماعیل هنیه که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود به شهادت رسید. اشغالگران صهیونیست هفته گذشته خودروی حامل 3 پسر و نوه‌های اسماعیل هنیه را در غزه هدف قرار داد. در این حمله 3 پسر هنیه و 2 نوه وی به شهادت رسیدند.
در حمله حزب الله لبنان به پادگان میتات در شمال سرزمین‌های اشغالی شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. حزب الله پیشتر هم از کشته و زخمی شدن چند نظامی تیپ گولانی ارتش رژیم صهیونیستی در حین عبور از مرز لبنان خبر داده بود. در عرصه نبردهای میدانی در نوار غزه مقاومت فلسطین مواضع نظامیان صهیونیست را در مرکز این منطقه هدف قرار داد. گردانهای قدس هم تصاویری از هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در شمال نوار غزه منتشر کرد. همزمان گادی آیزنکولت عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی از عملکرد 6 ماه گذشته ارتش در نوار غزه و به ویژه ناکامی آن در آزادی اسیران صهیونیست انتقاد کرد و تغییر راهبرد نظامی را خواستار شد. او با اشاره به مواضع نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت هر آن که به دنبال پیروزی مطلق در این منطقه است در توهم به سر می‌برد.
۳۳۸۶۳ واحد مسکونی با دستور رئیس جمهور به صورت وبینار به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در 31 استان کشور واگذار شد. رئیس جمهور همچنین در جلسه شورای عالی مسکن افزایش تولید مسکن را از مؤلفه های مهم تحقق شعار سال یعنی رونق و جهش تولید دانست. آقای رئیسی با اشاره به اهمیت نقش پیشرانی مسکن در اقتصاد کشور بر تلاش همه بخش‌های مرتبط برای افزایش تولید مسکن و جبران عقب ماندگی‌ها تأکید کرد.
مسکن مهر که 240,000 تعهد دولت بوده، دولت حالا دولت قدیم و دولت جدید نداره، بالاخره مردم به دولت نگاه می‌کنن. از اینکه 140,000 الحمدلله مسکن تحویل شده و اینجا تشکر داره. 100,000 مونده که دوستان دارن اقدام میکنن. این میزانی هم که آقای وزیر اشاره کردن، واگذاری زمین که کل مسکن مهر 8,000 هکتار بوده اما الان 72,000 هکتار فقط شهری اومده، اینا گامای خیلی خوب و ارزشمندی برداشته شده، اما این باید کامل بشه انشالله، یعنی برسه به نقطه کمال که مردم احساس آرامش کنن.
به گفته رئیس جمهور، هم افزایی نهادهای انقلابی با دستگاه‌های دولتی متولی امر مسکن زمینه‌ساز تحقق طرح نهضت ملی مسکن است. آقای رئیسی در ادامه از همه مدیران در مرکز و استان‌ها خواست تحقق طرح نهضت ملی مسکن را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری کنند.
همه کمیسیون‌های مجلس با حضور 6 تن از وزیران دولت تشکیل جلسه دادند. وزیران امور خارجه، اقتصاد، نیرو، ارتباطات، تعاون و آموزش و پرورش در نشست کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور داشتند.
1000 تا 1150
همه وقت جلسه علنی دوشنبه مجلس به رسیدگی به لایحه قانون تجارت گذشت و 350 ماده دیگر این قانون با تصویب مجلس به روزرسانی و اصلاح شد.
تصویب شد.
نمایندگان این لایحه رو برای تامین نظر شورای نگهبان از جلسه یکشنبه در دستور بررسی دارند.
تا اتمام 1150 رو رأی گیری داریم میکنیم.
کمیسیون های مجلس هم عصر پرکاری داشتند و وزرای اقتصاد، نیرو، ارتباطات، تعاون و کار، آموزش و پرورش و امور خارجه برای ارائه گزارش های برنامه های سال جدید این وزارتخانه ها میهمان این کمیسیون ها بودند. صحرایی وزیر آموزش و پرورش:
جلسه کمیسیون آموزش بررسی وضعیت بودجه آموزش پرورش در سال 1403 بود. ما خوشبختانه در برخی از قسمت هایی که سالهای پیشین چالش داشتیم مشکلمون حل شده، ولی در بخش کیفیت بخشی و امور تربیتی و ردیف هایی که به قنای کار ما در آموزش و پرورش کمک میکنن و کیفیت رو بالا میبرن نیاز به حمایت بیشتر دولت و مجلس داریم.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
جهش تولید که ما هدف گذاری کردیم انشاءالله به این جهش تاریخی در سال 1403 در مجموعه هلدینگ ها و شرکت های وابسته به وزارت تعاون انشاءالله برسیم. برنامه ریزی شده، هدف گذاری شده است، انشاءالله منتشر خواهد شد در آینده.
مهرابیان وزیر نیرو:
در حوزه آبرسانی بیش از در واقع برنامه 4 ساله تالا طرح‌های آبرسانی اجرا شده. ما در برنامه پیشبینی کرده بودیم 700 میلیون متر مکعب آبرسانی شهری انجام بشه که امروز بالغ بر 1.2 میلیارد متر مکعب طرح تمام شده که پیشبینی ما اینه که انشالله تا پایان دولت این عدد از 2 میلیارد هم عبور بکنه.
سه‌شنبه قرار علاوه بر تشکیل جلسات صحن و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم برای بررسی جداول لایحه بودجه 1403 کل کشور تشکیل جلسه بده. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی.
هشدار قرمز هواشناسی برای 5 استان. وزیر نیرو با اشاره به هشدار هواشناسی درباره ورود سامانه بارشی قوی به کشور به مردم و مسئولان توصیه کرد که برای جلوگیری از خسارات احتمالی نکات ایمنی را رعایت کنند. سامانه بارشی که از جنوب غرب وارد شده باعث بارندگی در بخش‌های مختلفی از نیمه جنوبی کشور می‌شود. سازمان هواشناسی برای بخش‌هایی از کانون فعالیت این سامانه در جنوب کشور هشدار قرمز هواشناسی صادر کرده است.
سلام بر شما هموطنان گرامی. سامانه بارشی به تدریج از بخش‌های جنوبی وارد کشور میشه و پیش بینی می‌کنیم که استان‌های از نیمه جنوبی و بخش‌های از مرکز کشور رو در بر می‌گیره. برای فردا یعنی روز سه‌شنبه تقویت و تشدید فعالیت این سامانه بارشی رو در سطح کشور داریم. به طوری که هشدار سطح قرمز هواشناسی صادر شده، بارش‌ها بسیار شدید و قابل ملاحظه خواهد بود. هشدار سطح قرمز هواشناسی برای بخش‌های از استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان صادر شده. به سبب شدت بارش‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی را خواهیم داشت. همچنین بارندگی در جزایر واقع در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم قابل ملاحظه خواهد بود. توصیه می‌کنیم به هموطنان خوبمون که از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات این مدت جداً خودداری کنن. هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده برای بخش‌های از استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد، بخش‌های از استان‌های اصفهان، یزد و همچنین خراسان جنوبی که در این مناطق بارش‌ها شدت داره. اما بیشترین شدت بارش‌ها در استان‌های بوشهر، فارس، همچنین هرمزگان، سیستان و بلوچستان و استان کرمان خواهد بود.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم ملی کشتی ایران در 5 وزن نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز شد. در روز نخست این رقابت‌ها در بیشکک قرقیزستان در 87 کیلو ناصر علیزاده در 130 امین میرزازاده صاحب مدال طلا شدند. در 55 پویا دادمرز به مدال نقره رسید. در 63 ایمان محمدی مدال برنز گرفت و در 77 کیلو امیر عبدی پنجم شد. در ردبندی امتیازی تیم ایران با 95 امتیاز صدر نشینه. در کشتی های 5 وزن دوم هم فردا در 60 علیرضا ده بزرگی، در 67 سعید اسماعیلی، در 72 محمد رضا رستمی، در 82 رسول گرمسیری و در 97 کیلو محمد هادی ساروی روی تشک میرن. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران از کسب سهمیه پاراولمپیک 2024 باز موند. بسکتبالیست های کشورمون در چهارمین دیدارشون در رقابت های انتخابی پاراولمپیک پاریس عصر امروز 70-39 مغلوب آلمان شدند و از کسب سهمیه باز موندند. تیم کشورمون پیش از این مقابل فرانسه و هلند نتیجه رو واگذار کرده بود و مقابل کانادا به پیروزی رسیده بود. تیم‌های محرام تهران و ذوب‌آهن اصفهان به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران راه یافتند. در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها محرام مقابل صنعت مس کرمان با نتیجه 80-74 به پیروزی رسید و حریف شهرداری گرگان در مرحله نیمه نهایی شد. طبیعت تهران 91-83 پالایش نفت آبادان رو شکست داد. تکلیف تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر در بازی پنجم یکشنبه دوم اردیبهشت مشخص خواهد برداشت و به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر صعود کرد. تیم شهرداری گرگان پیش از این با 3 پیروزی صعودش رو به مرحله نیمه نهایی قطعی کرده بود. در هفته 27 لیگ دست اول فوتبال ایران امروز خیبر خرم‌آباد صدرنشین مسابقات با 1 گل نتیجه رو به میزبانش سایپا واگذار کرد. چادرملوی رد دومی در زمین دماش گیلان به تساوی بدون گل رسید. شهر راز شیراز 1-0 نفت و گاز گچساران رو شکست داد. مس سنگون با پارس جنوبی جم 1-1 مساوی شدند. مس کرمان 2-0 شهرداری آستارا رو از پیش رو برداشت. فجر سپاسی و آریای اسلام شهر به تساوی 1-1 رسیدند. در جدول خیبر خرم‌آباد با 61، چادرملو با 56 و فجر سپاسی با 55 امتیاز اول تا سومند. از توجهتون سپاسگزارم.
امروز شنبه 28 فروردین 1403 هجری شمسی، 7 شوال 1445 هجری قمری و 16 آوریل 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:01 و طلوع آفتاب